مدیریت من بوده اون سالها که اون کار کردم. 40,000 تا گوسفند داشتم من. یه روز رفتم چوبونه اونجا همه رو تقسیم کرده بودم به جلای 1,000 تایی.
بله.
من رفتم یه چوپون اونجا بود، بی سوادم بود. اونجا میرفتن تو سرچرا و تهچرا چرا میکردن. بعد من یه تروکارد داشتم، یه شربت بیلوترول هم داشتم. بلافاصله نفخ میکردن، شربت بیلوترول میریختم که این نفخش از بین بره. یکی بود که دیگه انقدر نفخ میکرد میترکید، من میزدم تروکاردو به معدش، گازش رو خارج میکردم از توش، مجبور بودم. خلاصه رفتیم سراغ یه دونه گوسفند، تروکارد اومدم بزنم، مچ دست منو چیزا گرفت، چوپونه گرفت. گفت مرد حسابی تو هنوز تشخیص نمیدی که این نفخ نکرده، این آبستنه.
آخه
گفتم ببین من هنوز یادم میمیره، یه چوپونه بی سواد یاد گرفتم. آفه. نشستم خشم گفتم ببینم چه فرقی داره، همه رو واسه شهر داد که چطوری من باید فرق بین یک کسی که رفتی یک گیاهی رو خورده نفخ کرده و چون ما ببینید اگه تو مرتبه چرا نفخ وجود نداره، ولی وقتی بری توی مزرعه سرچر و تاچر بخونیم، اینا گوسفندا این میخورن نفخ میکنن. حالا برایش تمام چیزانی که گوسفنداری میخوام میکنم اینو دارم میگم.
بله.
و همیشه شربت بیلوترول همراهتون داشته باشید، همیشه تروکارد داشته باشید. گوسفند نفخ بکنه میترکه، یعنی میمیره. باید بلافاصله تشخیص بدید که بزنید به روده، به معدش، بادشو خالی بکنید. اینا تجربیاتیه که ما در طول زمان اینو یاد گرفتیم. بعد اینکه 2-3 سال من اونجا بودم این تجربه رو پیدا کردم، گفتم حالا چیکار کنم. اومدم تهران یه منس مشاور درست کردم. منس مشاوری که طرحهای مرغداری و گاوداری و زراعت و کشت و صنعت و این چیزا ما میدادیم و همش دنبال این باعث بود که چیزای جدید یاد بگیریم. حالا همون کارا و اون تجربیات اومده که خداوند به ما این توفیق داده که بیام پاسخ این دوستان عظیم بدیم، که ضمن این که من از سوالات اینا خیلی چیز یاد میگیرم.
زنده باشین ان شاء الله. در مورد راه ارتباطی با دوره‌های آموزشی کشاورزی توت فرنگی گفتن که اطلاعاتی دارید اگر محبت کنید بدید.
منطقه‌شون نگفتم کجا؟
از آمل. محمد، محمد.
توت فرنگی رو میخوان تو گلخونه بکنن یا فضای باز؟
نفرمودن، همین مطلبی که نوشتن رو من خوندم.
من در شمال سعی کردم توت فرنگی بکارم ولی موفق نشدم، قارچ میزنه. توت فرنگی بسیار حساسه به قارچ، در جاهای مرطوب بلافاصله قارچ میزنه. شما توت فرنگی رو صبح برداشت باید بکنید، صبح سحر.
درسته.
ولی اگر تا زور رفروشی اصلا آفت میگیره، قارچ میگیره. دشمن توت فرنگی قارچه. بنابراین در آمل مواظب باشید، توت فرنگی تحت مخاطرات قارچ قرار داره
به خاطر رطوبت بالا.
رطوبت قارچ میزنه دیگه.
متشکرم. آقا عرفان از تهران پیام فرستادن، گفتن لطفاً در خصوص کاشت انبه از هسته توضیح بدید.
انبه ببینید، هسته میتونید برید بکارید، مثل بذر کیوی میمونه، بذرش میگیرید از میوه میکارید، ولی اگر اونو برید درختش کنید بیاد بالا، محصولی به شما نمیده مگر اینکه پیوندش بزنید. باید واریتتون رو بشناسید. این نیست که ما بریم یه محصول انبر بخوریم هستاشو برداریم بریم بکاریم. خیلی از انبه هایی که وارداتیه اینها هایبریدن، یعنی تخمشو نمیتونی بکاری ببری، باید بری اصل اون نشاره پیدا بکنی. بعض رو اگه اینطوری بود که پس بنابراین دیگه کسی بعض فروش نبود تو دنیا که.
بله دیگه.
من یه دفعه رفتم در هلند، گفتم میخوام گزارش تهیه بکنم، هر کس هم راه نمیدن اونجا. اینم یه درب سنگین واقعا چیزو باز کردن، این در بانک ها دیدین که چرا کل افتاد، نمیدونم رمزا و ممزا رو زدن این حرفا. گفت اینجا یه شرکتی بود.
درست.
گفت اینجا محل نگهداری بذرهای ماست و درجه حرارتش هم کنترل شده بود.
درسته.
گفتم خب اینا چی حاله مثلا؟ گفت این بذرها یه چیزو چند میلیارد اون موقع
ارزش داشت،
حالا مثلا یورو نبود، مثلا داچ کرون بود اسمش، مثلا قیمت داره. و یه جایی بود که دیگه من نتونستم برم. گفت فقط نشونت میدم که این سرمایه ماست، به اینه که دو دونه بذر مادر میلیاردها تومان مثلا اینا قیمت میذاشتن روش. یا در سوئد رفتم، یه شرکتی بود، این ما رفتیم بازدید و اینقدر چونه زدیم این بر اون بر، فهمیدم خب ما رو میشناختن، با کارت میکشتن ما رفتیم داخل جاهایی که خیلی واقعا جالب توجه بود. و بعد اینها خیلی جالب بود، اینا ماهی رو دیدید که ورقه های بسیار نازک بریده میشه، همچین چاقی وجود نداره که بتونن اینو ببرن.
بله بله.
و بسته بنده میکردن میفروختن. فکر میکنیم با چی میبریدن اینو؟ با فشار آب. دستگاهی داشتن با فشار آب میزد و اینو نازک نگه مثل صفحه میبرید و این ورقه ورقه میشد، اینو انجام میداد و اینو نشون من داد. و از اینکه من متعجب میشدم کیف میکردم، و این تکنولوژی ماست. آره.
آرمین از تهران گفتن که بادام هندی آیا در ایران برداشت میشه؟ از کجا میشه بدون واسطه بادام هندی تهیه کرد؟
خود بادامشو یا اینکه درختشو؟
احتمالا دیگه گفتن که آیا تو ایران برداشت میشه.
آره، ولی بازم ببینید ما یک مرکز تهیه و تولید
بادام هندی مال هنده؟
نه، اسمش بادام هندیه، ولی ما میتونیم چیز بکنیم.
درست.
ببینید بادام هندی الان تو آجیل فروشی ها خیلی فراوونه، خوراندش هم خوبه.
بله.
خوشمزه هم هست. ولی ما یک دونه دیگه اصلا گردو و نمیدونم پسته و این چیزا رفته به قیمتهای خیلی بالا. عرض شود به حضورتون که ما یک چیز داریم، مؤسسه بذر و نهال داریم، اینا متخصصین بسیار زیادی هم دارن.
بله.
اخیرا من یک اطلاعیه دریافت کردم یک شرکت پژوهشی تولید بذر و نهال از کشت بافت. با این چیز صحبت یادداشت بکنن فاکس ما رو 2266-50-52. من تلفن اونجا رو میدم بهشون.
درست.
یه سری بزنن اونجا بگن ما همچین، آیا شما داری اصلا همچین چیزی؟ اگه ما خواهم بادوم هندی پرورش بدیم، شما چی دارید اینجا؟ از کجا میشه تهیه کرد؟ الان کشت بافی خود زیاد شده و این خودش موفقیت در حوزه باغبانی، میتونن اونجا برن و تهیه بکنن.
بسیار خوب. صمد اردشیری از شیراز گفتن که خاکی رو که از ترکیب زایات بستر قارچ و خاک برای پای درختان تهیه میکنیم، میتوانیم برای خاک گلدان استفاده کنیم؟
ببینید وقتی که قارچ تولید میکنن، یک کمپوست دارن روشم، خاک پوششی دیگه دیگه نمیتونن استفاده کنن، اینه میریزن بیرون.
بله.
اگر ریختن بیرون، این اگه یه روز دو روز بمونه، تمام اطراف اون واحد پرورش قارچ رو بوی تعفن میگیره. بنابراین فوراً باید ببرم. خب خود من این کارو کردم، اینا رو جمع‌آوری کردم، یه گودال تهیه کردم.
بله.
عملش آوردم. یعنی گذاشتم این یک شیش ماه هم قشنگ اون تو پوسیده بشه. درست اون برای تولید قارچ خوبه.
درست.
ولی برای پای هر درختی خوب نیست. بعد اومدم بهش کود پوسیده دامی هم اضافه کردم به اون مازاد تولید قارچ.
بله.
گذاشتم شیش ماه موند، بعد چاله کودایی که دور درخت ها بود از این ریختم توش، یک سوم اون، یک سوم یه خود ماسه، یک سوم خاک رس اضافه کردم، مخلوطش کردم، دادم به اون چاله ها، درخت هم خیلی پربار شدن. کشاورزی هنره دیگه.
دقیقه.
و تحقیقه.
دقیقه.
این چیز دیروز پیروز داشتم گوش میدادم شهرداری این زباله ها رو بر میداره میبره چیز میکنه، فراوری میکنه.
بله.
من تقریبا سالها پیش رفتیم و اونجا دیدم که آره اینا میگن کود زباله داره. ما این کودا رو برداشتیم بردیم شمال، مزرعه داشتیم، درخت کیوی کاشته بودیم، دادیم به اینا، دیدیم تمام همسایه ریختن سر ما، گفت آقا بوی تعفن میده اینا، نگو اینا اول کارشون بود نمیدونستن چیکار بکنم، دیگه همه رو جمع کردم و پوشوندم و دیگه اصلا نرفتم سراغش. ولی داشت توصیه میکرد، میگفت شما بیایید زباله های منزلتون رو بیایید فراوری کنید و استفاده بکنید. کار هر کس نیست، آلودگی ایجاد میکنه.
زباله های منزل شیرابه داره، کلی درد سر داره،
هزار یک مشکل داره، کار هر کس نیست. بله. برای چی توصیه میکنید؟
بله.
بعد آخر سر طرف گفتش که البته جایی که باغچه بزرگ داشته باشی چی داشته باشی، اصلا اشتباه این کار. بوی تعفن میده این کار. ببینید اینا تازه شهرداری رفته بود، این همه زحمت کشیده بود، ماشینالش هم دست دوم از لندن و انگلستان آورده بود اونجا گذاشته بودن، بعد کارشناسان آلمانی رو آورده بودن. من با اینا صحبت کردم، گفت اینا اشتباه کردن، این زهرابه هایی که میمد بیرون درست پروسه نمیشد، بنابراین نمیتونیم ما روی زباله خیلی روش حساب باز بکنیم. البته هیچ کشوری برنامه ما اینقدر زباله‌اش پربار نیست، بلکه بس که زایات داریم.
خب چطور میگن طلای کثیف؟
طلای کثیف است ولی درست به عملش بیاریم، نه اینکه بدون کارشناسی.
قبلا طرحشون برای مثلا همین کهریزه که مثلا اون پایین تازه ساخته شده بود، قضیه مال سال فکر میکنم 83 و 84 اگه اشتباه نکنم، 82 83، من خودم رفته بودم اونجا.
بله بله.
بعد یه فضای خیلی بزرگی رو اونجا آماده کرده بودن، یه گودال بسیار عظیمی رو کنده بودن و میگفتن که اینا قراره که لایه لایه این زباله ها بیاد اینجا قرار بگیره و خاک روشو بپوشونه، دوباره بریزن، دوباره بسترسازی کنن و و و شرایط مختلف، و بعد ازش گاز بگیرن، گاز متان بگیرن و اونها شیرابه ها بره پایین، یه جریانات یه شریان هایی آماده بکنن و یه کار اینجوری، و بقیهش هم به صورت کمپوست استفاده بکنن. آیا مثلا یه چنین شرایطی اتفاق افتاده؟
اسم گاز متان آوردی، خیلی دردناکه. گاز متان توسط چیا تولید میشه؟ برنجکاری ها.
بله.
گاو ها گاز متان تولید میکنن.
عجب.
زباله ها گاز متان تولید میکنن. گاز متان 10 برابر از کلن دیوکسید خطرناکتره در تخریب اوزون، لایه اوزون. اخیراً من یک گزارشی دیدم که در اقیانوس اطلس حباب‌هایی داره بیرون میاد که گاز متان توشه. پیشبینی کردن 30,000 میلیارد تن گاز متان کف دریا اقیانوس اطلس خوابیده، که اگر این بیاد بیرون که دیگه اصلا واویلاست،
حیات خیلی از موجودات به خطر میفته.
الان قطب شمال و جنوب رو دیدن، توش زباله وجود داره، تو یخهایی که آب میشه. ببینید چه اتفاقاتی در دنیا داره میفته، و ما در کشور خودمون، هلندی ها اومدن گاو رو یواش یواش دارن به گوسفند تبدیل میکنن، برای اینکه دارن گاز متان تولید میکنه گاو ها. و به این ترتیب اگر ملاحظاتی به کار گرفته نشه، گاز متان خیلی خطرناکه. و ببینید الان کلن دیوکسیدم که وجود داره 3% بیشتر نباید باشه. ما نسبتی وجود داره بین ازوت و اکسیژن و با این.
بله بله.
و ما این جنگل ها رو که داریم نابود میکنیم، وحشتناک واقعا. و این تنفس رو برای نسل های آینده بسیار مشکل میکنه. باید هر کار تکنولوژی بریم جلو. تولید زبالم باید بر اساس این باشه که چی کار میخوایم بکنیم. دستگاه هایی که میاریم، بعد من فهمیدم دستگاه های دست دوم از رد خارج رفتن اینا خریدن آوردن گشتن اونجا. در شهرداری تهران اولین بار 30 سال پیش اومد اینو مستقر کرد در جنوب. شما تو فرودگاه رفت، فرودگاه امام خمینی تشریف بردی؟
بله.
دیدید بوی تعفنی
میاد؟ بله تو مسیر. بله.
این بوی تعفن مال اونجاست که داره میاد. آبرو ما رو میبره وقتی بعضی موقع که مهمانای خارجی میاد اینور. چرا باید این بوی تعفن رو ما جلوش نگیریم؟ یعنی این
شیرابه هایی که از اونجا تولید میشه است،
نمیتونن. ببین وقتی نمیتونن جلوی بوی تعفن رو بگیرن، چطور ما میتونیم انتظار داشته باشیم طلای کثیف مثلا تولید بشه؟
من گفتم کلی هم بودجه براش تشکیل دادن که آقا مثلا
نه، موفق نشدن، صداش هم در نیوردن. ولی ما به عنوان روزنامه‌نگار تحلیل میکنیم.
خیلی بوی بدیه.
بله یه همچین چیزی باید ببینید. ما از در هیچ کجا بی تفاوت نباشیم.
دقیقا
نسل آینده ببینید یه چیزی من دارم بهتون میگم، در کشاورزی ما به طور کلی دارم بهتون میگم، ما داریم از نسل آینده میخوریم. نسل آینده هوشمند به ما اعتراض خواهد کرد چی برای ما باقی گذاشتید؟ خاک رو از بین بردیم. در خاک ما میدونید کربن از 0.7% کمتره. میدونید در خاک من چون اتریش تحصیل کردم
درسته.
اونجا خاکهای چرنوزم وجود داره. یه متر خاک سیاه وجود داره که اونجا خب قاره سبز دیگه.
بله.
و در مزرعه‌ای که من کارموزی میکردم یه زن شوهر پیر بودن، مشتری اومده بود که واگذار کنم بره، دیگه نمیتونستن کار کنن. من دیدم مکعب در میارن از خاک، مکعبا رو از چند نقطه در آوردن، بعد شروع کردن کرمای خاکی رو شمردن. تعداد کرمهای خاکی ارزش خاک اون مزرعه رو معلوم میکرد. حالا شما برید تو 100 تا مزرعه بگردید اگه کرم خاکی پیدا کردید در کشور ما نیست. خب ما برای تولید چی میخوایم؟ حالا کشاورزان هم که همه دارن الان زمین دارن الان دارن گوش میدن بدونن ما 3 تا عامل داریم، یکی آب، یکی خاک، دیگریش چیه؟ هوا. ما در خاکمون هوا نداریم. هوا رو کی تولید میکنه؟ کرم خاکی. چرا؟ برای اینکه کرم خاکی در روز 6 متر کانال میکنه.
درسته.
بعد یواش یواش کانال رو که کند عمودی میکنه.
بله.
بعد نگاه میکنید جریان هوا در
داخل خاک وجود میاد. بله.
موجوداتی مثل پروتوزوها، نماتودها، ماکروارگانیسم‌ها و میکروارگانیسم‌ها با هم یک سیمبیوز تشکیل میدن، یعنی با همدیگه یک زندگی مسالمت‌آمیز تشکیل میدن و یواش یواش هموس‌سازی میکنن. کرم خاکی کارخانه هموس‌سازیه. ورمی کمپوست.
بله.
درسته؟
بله.
خب یه دونه کرم خاکی در یه هکتار 6 کیلومتر خاک چیز درست میکنه، میتونه کانال بکنه. ما نداریم. چرا برای این بخش دولتی فقط هم وزارت کشاورزی نیستا، مجلس هم نظارت نکرد، تخصصش هم نداشتند، و چرا سازمان های دیگه همه دست به دست هم ندادن این 10-12 میلیون هکتاری که باقی مونده رو ما اینو پربارش بکنیم؟ من کجا برم؟ پیش رفته بودم در همون فارس که کشاورزیش پیش رفته تر از همه جاست. گفتم من برد یه دونه مروج، گفت آقا اینجا 7 تن چیز برداشت کردیم گندم.
بله.
گفتم خیلی خوب، یه پروفیل خاک رو بکن پر پایین. کند رفت پایین، یه دونه موجود زنده پیدا نکردیم توش. نگو به زور کود شیمیاییه، این نشد کار. کود شیمیایی اینجا بیشتر اوقات، ببینید اولین بهتون بگم کود شیمیایی میدید شما 25% بیشتر جذب نمیشه، بقیهش میره محیط زیست. اینا رو یعنی نمیفهمن بعضی از کارشناس و بعضی از مسئولان متوجه نمیشن. و میدونید که کود شیمیایی 50% قدرت نامیه، قوت نامیه بذر رو میگیره. حالا بازم میخواییم بریم جلو، بازم میخواییم به زور کود شیمیایی گندم تولید کنیم،
یه رخ میده بیرون دیگه.
درست نیست این
ارزش غذایی اینا.
ببینید کلروفیل گیاه یه ظرفیتی داره بتونه نیترات به نیتریت تبدیل کنه.
درسته.
وقتی نکرد میره تو محیط زیست. کجا میره؟ شما برید تو تالاب ها بگردید، می‌بینید همش سبزینگیه، سبزی همش تو سطحه، اکسیژن پیدا نمی‌کنی اون تو. خب وقتی که اکسیژن پیدا نکردی یه موجود زنده هم نیست. توجه می‌فرمی؟
دقیقاً.
خب در بعضی از چیزا تالاب‌ها ماهی‌های دیدن ولی هیچ وقت بالا نمیان، چون بالا بیان یه دونه پرنده نشسته بالا بلافاصله که می‌خوردش. توجه میکنید؟ ببینید بعضی موقع ماهیامون زرنگتر از آیکیوشون بالاست. به این ترتیب واقعا در کشاورزی یک واقعا پیچیدگی های خاصی وجود داره. ما هنوز نشناختیمش. علم شیمی، علم فیزیک و علم خود کشاورزی، یعنی شیمی خیلی نقش بازی میکنه تو کشاورزی. من اینا رو دارم میگم که اگر کسی تلفن میکنه اینجا میگه من میخوام کشاورزی کار بکنم، حداقل این فرمول های عمومی کشاورزی رو باید بدونه. من دلم نمیخواد یه دونه شنونده عزیز و وفادار برنامه شب آفتابی بره سرمایه‌اش رو تو جایی مصرف کنه که بعدها اسیرش بشه و نتونه بره. کشاورزی خیلی از طب پیچیده تره. شما با هزاران میلیون ها موجود زنده سر کار داری. من با این 50 سال تحصیل تازه فهمیدم هیچی نمیدونم، همش حسرت میخورم خدا چرا من نرفتم علم شیمی رو بیشتر یاد بگیرم، علم فیزیکو. البته وقت من چقدر انسان عمر میکنه، ولی وقتی میرم تو ژرفناش مطالعه میکنم میبینم خیلی چیزا هنوز باید میدونستم که الان نمیدونم. بنابراین میگم که حداقل انسان باید پایه و اساس مدیریت کشاورزی رو بدونه، بعد بره سرمایه‌اش رو صرف اون بکنه. سال بعدی رو شما بخونید که بعد
زنده باشید انشاءالله. نامجو پیام دادن گفتن که جناب دکتر اطلاعاتی در مورد درخت پالونیا میخواستم، چون زمین کشاورزی داریم در منطقه جنوب استان فارس که با هرمزگان هم مرز هستیم، هوای تابستان گاهی تا 40 درجه و زمستان بالای 5 درجه است.
پالونیا یکی از بهترین چوبهای، از چوب گردو هم ارزشمندتره چوبش. منتها پالونیایی که در ایران وجود داره باید برید نهال خوبشو پیدا کنید. من یه نفر میشناسم که در اسپانیا میاد و میره، یه جرقه ای زد به من گفت من دارم کشت بافت میکنم، پالونیا رو تولید بکنم. هی قول داده عمل نکرده. اون پالونیایی که اون داره خیلی پرباره، کیفیتش بالا، زود درشت هم هست. اجازه بدید من یادداشت میکنم، پس فردا میرم دنبالش ببینم که به کجا رسیده. 6 هکتار گرفته، میخواد چیش بافت تولید بکنه. پالونیا اگه بتونه ایشون نهال خوبشو گیر بیاره، درنگ نکنه، یک زمینشو تخصیص بده پالونیا، بسیار چوب با ارزشش خوبه، میتونه بفروشتش.
خیلی خوب. آی دکتر، رفقا یه مطلبی فرستادن، گفتن که این هسته سیب رو که فرمودید سمیه، میگن سیانور داره توش، سم داره.
نه، این به غلط چیز شده، کاری نداره.
خیلی ها میگن و خیلی ها میگن
خیلی خوب، کاری نداره. هسته ها رو بردارن بدن آزمایش، ببینن سیانور داره، ببینن چیه این آلودگی داره. خب اگه اینطوره بهدونه رو از کجا میگیرن؟ پس اونم باید چیز باشه دیگه، سمی باشه. برای چی سم؟ سم کجا جمع میشه؟ از کجا سم میاد؟
درسته.
مگه اینکه شما به درخت سیبتون انقدر سم پاشی بکنید که سم بره اون تو.
الان با اون فرمایشی که شما گفتید که اصلا کل خودش هم به آدم مشکل میخوره.
خب من خودم خوردم ولی نمردم.
شما ایشالله همیشه سلام.
نه، من اول رو خودم آزمایش میکنم. من همیشه
آزمایش که سیاری دارید.
اول خودم میخورم، دیدم چیزی نشد توصیه میکنم.
الان شما خودتون استفاده میکنید؟
بله، من سیب تمام چیزاشو میخورم، میجوام
از ساقشو مینوزیم بیرون.
بله. حالا ولی شما اگه شک و تردید دارید، برید به اداره کشاورزی بگید آقا شما چه آزمایشگاه دارید، این هسته های سیب بدین آزمایش، ببینید چی توش وجود داره، ببینید چقدر پرباره یا پرباره.
خیلی متشکرم. اسماعیل سقاییان گفته که درخت پسته چند ساله به بار میشینه؟ من دوتا درخت دارم، 10 سالشونه، هنوز بار نمیدن.
7 سالگی باید به بار نشسته باشه،
چون گفتن 10 ساله بار نمیدن.
کجاست؟
پیش شمارشون 913، نگفتن از کجا.
خب ببینید، یه جای کارتون عیب داره و اونم اینی که خب من خیلی درخت دارم، باغات پسته رو بازدید کردم.
بله.
در خراسان جنوبی رفتم بازدید کردم، دیدم اونا هم مشکل دارن، مثلا بیماری هایی که پسته گرفته بود دیدم با ریکا دارن اسپری میکنن رو چیز، چون بس که سموم تقلبی دریافت کرده بودن، بعد پسیل پسته که بیماری است که سموم یا میان میزنن کم اثره، چون واقعا اینا رو چیزای قلابی و کم اثر میزنن. اینا آمده بودن دیگه اعتماد نداشتن، یا با آب جوش یا با چیز مبارزه میکردن، ریکا.
درست.
ببینید، من عقیده دارم که یه کاری بکنن، حالا محصول نده، دو تا کار بکنن. یکی دو تا کانال بکنن، چند تا درخت نگفته چند تا درخت داره؟
دو تا بکنم مگر
دو تا چاله کود بکنه.
اجازه بدین. آها گفتم من دو تا درخت دارم 10 سالشونه.
خب دو تا چاله کود دور درخت بکنن.
درست.
ریشه ها رفته پایین ولی سعی کنن ریشه های یواش یواش فرعی رو بکشونن تو این چاله کود. آب هم اونجا بدن.
بله.
ولی تا زمانی که اون جواب نداده چون طول میکشه در ریشه ها بیان اینجا. اسپری بکنن. اسید فولیک. اسپری بکنن جواب میده بهشون. ولی تو چاله کود اسید هیومیک هم استفاده بکنن. به نظر من این امتحانه بکنن خبرش هم به ما بده.
حتما. آیا پرورش پرندگان شکاری توجیه اقتصادی داره؟ 936-46-09.
اولا شما پرنده شکاری رو اگر بگیری ببری میخوای پرورش بدی محیط زیست بدونه میاد یقه شما رو چسبه. بس باید مجوز از اونجا بگیری. پرنده شکاری مجوز رو بگیری. الان پرندگان شکاری ایران رو ور میدارن میبرن تو کشورهای خلیج فارس میفروشن به ثمن بخش.
درست.
نباید این کارو بکنی.
قاچاق میشه.
بله.
خیلی هم بده. آقای دکتر گفتن شماره فکستون رو یه بار دیگه بگید.
22-66-50-52.
بسیار خوب. عرضم به حضورتون که میرسیم. آره. آقای دکتر من 1000 متر زمین کشاورزی دارم. میشه پرورش قارچ رو اندازی کنم با سوله‌ای که سقفش ایرانیت باشه؟ تشکر. بندر بوشه گلستانی.
سوله رو دارن یعنی؟
بله دیگه مثل.
خب
سقفش ایرانیتی ها
اب نداره. باید بالا بالاترین نقطه اونجا سیستم کنترل اتمسفر بزنن که رطوبت و درجه حرارت و اینها رو کنترل بکنن.
بله.
یعنی سیستم موتورخونهشون بالاست. بعد طبقه طبقه بکنن از پایین تا بالا. البته با ما ارتفاعش نگفتن ها. به فراخور ارتفاعی که داره طبقه بندی بکنن دو طرف. یه وسط راه رو بذارن. بعد کمپوست رو از جای مطمئن تهیه بکنن.
بله.
بذارن. این رو شرح دادیم که دیگه پاسخ خیلی ها بشه. اسپان خاک پوششی اگه گیر آوردن.
درسته.
میتونن تولید بکنن. چرا نتونن؟
خیلی متشکرم. با سلام و احترام مجدد خیلی خوشحال شدم جناب آقای دکتر گلفر رو تشریف دارن. لطفا از آقای دکتر بپرسین که تولید کره یا روغن حیوانی برای صادرات مقرون به صرفه هستش یا نه و روند صادراتش به چه صورته؟ آیا در کدام کشور بازار خوبی داره؟ همچنین قیمت تقریبی به چه صورته؟ از همینجا دست آقای دکتر رو می‌بوسم. آقای جبایی دوست داریم. با سپاس مزخرفی از سراسر پارس جنوب. خیلی متشکرم.
فعلا ما کره و اینا رو داره از خارج وارد می‌کنیم.
عجب.
کشور نیوزلند مدت‌ها به ما کره می‌فروخت. و مثل اونجا خیلی ارزان‌تر تمام میشه. ما ببینید کمبود علوفه داریم در ایران. 70% هزینه شیر و گوشت علوفه است دیگه. حالا ببینید قیمت علوفه چقدره. من بعضی موقع همینطوری هفته به هفته میگیرم ببینم همش در حال نوسانه.
بله بله.
و قیمت علوفه بالاست. چند وقت پیش فال دامدارا بودن اینا نالهشون این بود آقا ما گذاشتیم ارز 4200 بکنید ارز 10 تومانی مال ما رو. گفتم چرا؟ گفت به نام ما میارن نصفش میره بازار آزاد. حالا که مطرح کردن دارم میگم بله. بنابراین دامداری ما اسیر یک طرف میانگین 43-44 لیتر شیر میگیره از هر گاو. باز میگه ضرر دارم میدم.
بله.
ها؟ چرا گاوای 6 لیتر واقعا به این ترتیب حساب میکنیم اینا رو میبرم به کشتارگاه؟
درسته.
نباید همچین اتفاق بیفته. بنابراین درصد چربی وقتی که خوب به علوف خوب کنسانتر ندادید درصد چربی از 3% میاد 2.5-2 میرسه. بعد میبینید گرون در میاد برای شما.
درسته.
که اون کری که تولید میکنید. خب رقیب ما کیه؟ اون کسی که چراغای مجانی داره استفاده میکنه.
بله.
در کشور دوردست مثل استرالیا و کانادا و آمریکا و نیوزلند و اینها خیلی ارزونتر میتونه.
آقای دکتر گلفر خیلی متشکرم. زمانم به پایان رسید.
حیف. با واقعا من دلم میخواست من خیلی شرمنده معذرت خواهی کنم تمام کسانی که
ما فقط رسیدیم تا 23 و 45 دقیقه 51 ثانیه پاسخ بدیم به سوالات دیگه عذرخواهی میکنیم دیگه انشالله برای هفته های
من که فاکس دادم
عزیز باشید
تماس بگیرن اگر امرجنسی بود ما
امید